ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حمله طالبان پاکستان به منزل فرمانده یک گروه مخالف طالبان 13 نفر کشته شدند. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از بررسی طرح صدور کارت تردد به کشور خبر داد. حسن روحانی میگوید صحبت تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا قدم کوچکی بوده و او قصد دارد قدم‌های بلندتری بردارد. در حمله طالبان پاکستان به منزل فرمانده یک گروه ضد طالبان دست کم 13 نفر کشته شدند. طالبان پاکستان صبح پنجشنبه امروز به منزل مولوی نبی حنفی سردسته یک گروه ضد طالبان در منطقه اورکزای واقع در مرز افغانستان حمله کردند. در این حمله نبی حنفی زخمی و 10 تن از افرادش کشته شدند. 3 تن از مهاجمان نیز به قتل رسیدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و تهدید کرده است که همه مخالفان طالبان به همین سرنوشت دوچار خواهند شد. منطقه اورکزای یکی از 7 منطقه قبیله نشین نیمه خود مختار پاکستان و جایگاه طالبان است. شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشست روز چهارشنبه خود طرح صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این شورا هدف از صدور کارت تردد برای ایرانیان خارج از کشور را تسهیل در رفت و آمد این افراد به ایران عنوان کرده است. جواد قوام شهیدی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، گفته است که از دیگر طرح‌های در حال بررسی در این شورا برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا و رفع موانع قانونی برای ایرانیانی است که تابعیت دیگری نیز دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌هایی مهم برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا وارد سومین روز خود شده است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها در صورتی حاضر است با جمهوری خواهان مذاکره کند که با بودجه لازم برای بازگشایی ادارات دولتی موافقت شود. باراک اوباما در جلسه روز چهارشنبه خود با رهبران ارشد کنگره همچنین خواستار بالا بردن سقف بدهی‌های دولت شد تا دولت بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد. در پی رد لایحه بودجه سالانه در سنای آمریکا، بخشی از دولت این کشور از بامداد سه‌شنبه تعطیل شده است و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر برابر با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان، کنسول ایران در مالزی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. دولت مالزی چندی پیش اعلام کرده بود که تصمیم دارد برای مسافرانی که از مالزی برای سفر غیرقانونی به استرالیا استفاده می کنند مدت ویزای فرودگاهی خود را کاهش دهد. خانه آزادی، یک نهاد مدنی مرتبط با آزادی بیان مستقر در آمریکا، روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که آزادی اینترنت در جهان در سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش که بر روی وبسایت خانه آزادی منتشر شده است، کشورهای ایران، چین و کوبا بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را اعمال می‌کنند. خانه آزادی همچنین در گزارش خود نوشته است که این کشورها برای محدود کردن دسترسی به اینترنت از روش‌های مانند نظارت گسترده، فیلترینگ و بازداشت وبلاگ نویسان و کاربران استفاده می‌کنند. و خبر آخر این که حمله افراد مسلح ناشناس به سفارت روسیه در لیبی در روز چهارشنبه دست کم 1 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظات آینده از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی نماگر باشید که هر هفته همکارم آرش حسنیا برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. با من همراه باشید. پیش از همه گشتی بزنیم در دنیای خبرهای اقتصادی.
بورس خبر. هفته‌نامه تجارت فردا در گزارشی که بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده در ترازنامه بانک مرکزی تهیه کرده است، میزان ذخایر طلای ایران را بین 95 تا 100 تن ارزیابی کرده است. این میزان ذخایر طلا با ادعای محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی که میزان ذخایر طلای ایران را بیش از 500 تن اعلام کرده بود، تفاوت بسیاری دارد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که بر اساس آمار قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات منتشر کرده، آمار قراردادهای ثبت شده مسکن از آذر ماه سال 87 تا ابتدای مهر ماه سال 92 را بیش از 6 میلیون و 250 هزار فقره اعلام کرده است. مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گزارشی میدانی از وضعیت بازار مسکن در تهران که نتایج آن در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده، به این جمع‌بندی رسیده است که به رغم رکود در معاملات مسکن، رشد قیمتی در این بازار متوقف نشده است. بر اساس نتایج این گزارش، قیمت‌های پیشنهادی برای مسکن نوساز در شهر تهران در تابستان سال 92 در مقایسه با فصل مشابه پارسال از 65 تا 90 درصد رشد داشته. کمترین رشد قیمتی به مناطق متوسط نشین پایتخت و بیشترین رشد قیمتی به مناطق بالای شهر تهران مربوط می شود. مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران با حضور در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از آینده اقتصادی ایران ارائه کرد. بر اساس گزارش آقای نیلی، تورم در سال 93 کاهش یافته و رشد اقتصادی بهبود خواهد یافت. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی نرخ تورم 12 ماهه شهریور ماه امسال را 36% اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال رشدی در حدود 1% را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه امسال به 37% رسید که به معنای کاهش 1.4% نرخ تورم نقطه به نقطه است. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در شهریور ماه امسال از توقف روند روبه رشد تورم خبر می‌دهد.
لابلای یادداشت‌ها.
بهروز هادی‌زنوز اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، به تلاش دولت که آن را دولت تدبیر خوانده برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی اشاره کرده و تاکید کرده است که این دولت با وجود کسری بودجه می‌کوشد تا از بانک مرکزی استقراض نکرده و دستوراتی را مبنی بر وام دادن به بانک‌های تخصصی و تجاری صادر نکند. او در ادامه یادداشت خود می‌نویسد که دولت تا به اینجای کار دست بانک مرکزی را برای فعالیت باز گذاشته و برای استقلال این نهاد احترام قائل شده است. به نوشته آقای هادی‌زنوز، در زمینه سیاست خارجی نیز گام‌های مثبتی از سوی دولت برداشته شده که امید را به بازار بازگردانده است. این اقتصاددان به اصلاحات دولت جدید در حوزه بازرگانی خارجی و تسهیل واردات و صادرات در امور گمرکی و تعدیل تعرفه‌ها اشاره کرده و تاکید کرده است که این موارد در کنار هم بر نرخ تورم تأثیرات مثبتی خواهد گذاشت و با کاهش تورم در ماه‌های آتی همراه خواهد بود. آقای هادی‌زنوز در این حال که به مشکلات اقتصاد ایران در ماه‌های آتی از جمله رشد اندک اقتصادی و اجبار دولت به افزایش قیمت بنزین، آب و برق تاکید کرده، اما اصرار دارد که با وجود تمام این موارد نمی‌توان گفت که وعده دولت درباره بهبود وضعیت معیشتی مردم در صد روز بی اساس است. به نوشته این اقتصاددان، از همان ابتدا همین انتظار وجود نداشت که تورم طی صد روز یک رقمی شود. اما او با اشاره به کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه تأکید کرده که تمام این موارد از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی است. فقط باید کمی به دولت فرصت دهیم. حسین راقفر در یادداشتی به موضوع تغییر سیاست خارجی ایران و ارتباط آن با اقتصاد ملی پرداخته است. در این یادداشت که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، این اقتصاددان تاکید کرده است که سیاست خارجی مخاصمه برانگیز 8 سال گذشته و همسویی آن با سیاست‌های داخلی دولت پیشین مشکلات عظیمی را بر نسل‌های حاضر و آتی جامعه تحمیل کرده است. به نوشته آقای راقفر، در 8 سال گذشته بنیانهای تولید نابود شده و جامعه به شدت به واردات کالاهایی که به طور سنتی صادر می شدند وابسته شد. او سپس به شرایط فعلی و تغییرات به وجود آمده اشاره کرده و تاکید می کند که سیاست خارجی تنها تسهیلگر بخشی از معضلات اقتصادی اجتماعی در داخل خواهد بود و در شرایط کنونی البته نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است. حسین راقفر ادامه داده است که این عقلانیت و اعتدال باید خود را در سیاست‌های اقتصادی اجتماعی داخلی هم نشان دهند. این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان یادداشت خود به نگرانی‌های مربوط به سرنوشت دلارهایی که از پس گشوده شدن راه بازگشت درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران روانه می‌شوند اشاره کرده و نوشته است برای مقابله با آثار مخرب سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی، عزم ملی و انسجام سیاست‌های خارجی و داخلی الزامی هستند.
یک عدد، یک تحلیل.
با پایان گرفتن حبس آماری در ایران، این روزها بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دیگر نهادها و سازمانهای متولی آمار در ایران با انتشار گزارش‌های دوره‌ای تصویری روشن‌تر از اقتصاد ایران ارائه می‌کنند. تصویری که گاه موجب شگفتی مخاطبان این آمارها و گاه باعث تأسف آنها می‌شود. پس از آنکه محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، همزمان با علی طیب نیا وزیر اقتصاد و کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.4% اعلام کرده بودند، این رقم در گزارش مرکز آمار ایران که گزارشی از 20 سال نرخ رشد اقتصادی ایران بود، تایید شد. بر اساس آن گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 پایین‌ترین رقم رشد اقتصادی در دوره مورد گزارش مرکز آمار، یعنی 2 دهه گذشته بوده است. رقم منفی 5.4% نرخ رشد اقتصادی در جدیدترین نمایگر منتشر شده بانک مرکزی که متناظر به عملکرد اقتصادی ایران در پاییز سال گذشته است نیز مورد تاکید قرار گرفته. البته باید همچنان انتشار نمایگر بعدی بانک مرکزی را انتظار کشید تا نرخ رشد اقتصادی و جزئیات تحولات کلان اقتصاد ایران در سال 91 بر اساس آن گزارش روشن و شفاف شود. البته بر اساس همین نمایگر بانک مرکزی نیز میتوان بررسی کرد که وقتی از نرخ رشد منفی 5.4% برای اقتصاد ایران سخن میگوییم، به طور دقیق از چه سخن میگوییم. بر اساس جدیدترین نمایگر منتشر شده بانک مرکزی، رشد اقتصادی در تابستان سال 91 بیشترین کاهش را تجربه کرده و اقتصاد ایران رشد منفی 6% را شاهد بوده است. بررسی اجزای اقتصاد ایران در این گزارش بیانگر آن است که بیشترین اثر بر رشد اقتصادی ایران ناشی از کاهش ارزش افزوده بخش نفت بوده که در 9 ماه نخست سال 91 36.6% کاهش ارزش افزوده داشته است. افزایش تحریم‌ها، کاهش تولید و صادرات نفت ایران و بالاخره توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش نفت و گاز ایران را می‌توان از دلایل این رشد منفی بی‌سابقه در بخش نفت ایران به شمار آورد. بخش ساختمان نیز در این دوره زمانی، یعنی 3 فصل نخست سال 91، کاهش ارزش افزوده به میزان 23.3% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران که در دوره مورد گزارش نمایگر اقتصادی بانک مرکزی همگی کاهش ارزش افزوده و به اصطلاح رشد منفی را شاهد بودند، تنها بخش کشاورزی بود که منجی اقتصاد ایران شد. بخش کشاورزی توانست در 9 ماه نخست سال 91 با رشد 7.7% کار خود را دنبال کند. اگرچه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به مثبت شدن روند حرکتی اقتصاد ایران در سال جاری چندان امیدی ندارند، اما آنها بر این باورند که حتی اگر نرخ رشد اقتصاد ایران به 0 نرسد، دست کم شیب منفی آن تعدیل خواهد شد و کمی امیدوار کننده تر از نزول تاریخی 5.4% به کار خود پایان خواهد داد. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. نوشین سید حسینی و هانا کاویانی من رو در اجرای نمایگر این هفته یاری کردند. از اینکه با من آرش حسنی در این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل ها، پرسش ها، نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون هستم. آدرس ایمیل برنامه هم هست نمایگر@radiofarda.com. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.